بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب ولیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه فلا یبخس منه شیئا و ان کان الذی علیه الحق صحیفا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترون من الشهداء ان تذل احداهما فتذکر احداهما الاخرى ولا يعب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى ان لا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين. خدا را شاکریم. رسیدیم به یکی از آیاتی که مشهور و معروف به آیت الدین. آیاتی نامهای خاصی دارن، مثل آیت الکرسی، مثل آیه مباهله و مثل آیاتی که اسمهای خاصی دارن. این آیه هم معروف به آیت الدین، طولانی ترین آیه قرآنه. ما آیه در قرآن به قدر طولانی بودن آیه 282 سوره مبارکه بقره نداری. اگر قرار باشد محضرتون بگم که این آیه یکی از آیاتی است که قواعد و قوانین حقوقی در جهان اسلام و بشریت و انسانیت رو این آیه بیان میکنه و منشأ و مبدأ خیلی از قواعد فقهیه ماست، که قواعد فقهیه ما هم در استنباط کارایی خاصی دارن. و جالب اینجاست که تا بیش از 30 قاعده از این آیه شریفه استخراج شده تا به حال، و این خیلی قابل تأمل و قابل دقت. طولانی ترین آیه، آیه حقوقی قرآن، آیه‌ای که معروف به آیه دین و آیه‌ای که دستورهای بسیار عجیب و غریبی برای امت‌ها و ملت‌ها و انسان داره. و خطاب هم با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع می شود. دیگه خطاب یا ایها الذین آمنو رو عرض کردی، گرچه خطاب به انسانهای مؤمن است اما خاص انسانهای مؤمن نیست، همه رو شامل می شود. خطاب خاص است اما تکلیف عام است. یعنی چی؟ یعنی این 30 قاعده و این چندین مطلب حقوقی و فقهی که از این آیه و دستوراتی که استفاده می شود تنها خاص مسلمان ها نیست و خاص مؤمنین نیست، خاص اختصاص به انسانیت داره و اختصاص به همه مکلفین داره. و در مبانی فقهیمون هم عرض کردیم اصلا وجوب تقلید یک وجوب شرعی نیست، گرچه که شرع تأیید می کند اما یک وجوب عقلی است. یجب علی کل مکلف اینکه احکامش را یا بلد باشد یا از دیگری یاد بگیرد یا مقلد باشد و یا مقلد باشد، این به دلیل عقلیست و بارها هم عرض کردیم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ای اهل ایمان، اذا تداینتم به دینه، دین در مقابل عینه، و دین یعنی چیزی نیست که ما مشخصش بکنیم به حسب ظاهر و به حسب رؤیت، اما در عهده و ذمه است، اینو بهش میگن دین. در مقابل عین که جسم خارجی و شیء خارجی است و مشخصه، پس دین در مقابل عین است. و تداینتم که از ماده دین هست، به معنای تعامل و تداین و تعهد طرفینی، تعهد دو سویه، یکی به دیگری تعهد میدهد، دیگری هم به دیگری تعهد میدهد، اینو بهش میگن دین. و من همینجا باز مطلبی رو عرض بکنم که بعضی از اوقات در میان مردم متداوله که دین و قرض رو یکی میدانه، و حال اون که دین و قرض دو چیز است. اگر کسی به دیگری پولی وام بدهد و پولی بدهد، این میشود قرض. اگر دیگری تعهد بکند که در مقابل او چیزی بله عنایت بکنه و پس بدهد و مبادله بکند، این میشود دین. و دین هر گونه تعهدی رو بهش میگن دین. دامنه دین خیلی گسترده هست. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، اذا تداینتم بدینین، وقتی که معامله میکنید به دینی یعنی به ذمه‌ای، به عهده‌ای، الی اجل مسما، تا یک وقت معینی، فکتبو، اون رو بنویسید. اینجا ناچارم من یک مقدمه‌ای برای توضیح این مطلب عرض بکنم، و مقدمه‌ای است که ما در مباحث فقهی و خارج فقهمون مفصل بحثش رو کردیم، که گفتیم معاملاتی که انجام می شود، کلیه معاملات چهار قسم بیشتر نیستن. تمام معاملاتی که در جهان صورت می گیره از این چهار قسم بیشتر نیست. یک، معامله نقدی. معامله نقدی معامله ایست که هم ثمن و هم مثمن به عبارت بهتر حاضر هستن، عوض و معوض الان وجود دارن. شما پولی رو در دست گرفتید، میرید بازار، جنسی رو میگیرید، پول رو میدهید. یا به عبارت بهتر معامله نقدی، یا معامله نقدین، ثمن و مثمن هر دو نقد، حی و حاضر به قول معروف، و دارن چه میشوند؟ مبادله میشوند. که معمولاً اکثر معاملاتی که در عرف روزمره جهانی و معاملات بازاری انجام می شود، معامله عین به عین است. اینو معامله عین به عین میگن. نقد به ثمن و مثمن، عوض و معوض، هر دو حاضر هستند و مبادله میشن. این یک مبادله. مبادله دیگر این است که کسی جنسی را میگیرد و پولش را به عهده میگیرد که بعدن بدهد، بهایش را بعدن میپردازد. معاملاتی که بعضی ها انجام میدن، میرن نونی میخرن، سبزی میخرن یا چیز دیگری میخرن، میگن بعدن ما پولش را برای شما میاریم، یا بعدن پولش را به حسابت واریز میکنم. این ماشه معامله نسیعه یا نسیه، که یک طرفش حاضر است، یک طرفش حاضر نیست. یا به عبارت بهتر، یک طرفش عین است، یک طرفش دین است. اینجا کدوم طرف عین است؟ مثمن، معوض. مثمن عین است، اما ثمن و عوض شده چی؟ شده ده. این هم میشه معامله نسیه. معامله سوم عکس این معامله است. معامله ایست که ثمن عین است، اما مثمن دین است. مثمن دین است. شما میرید معامله میکنید، پول رو به کسی میدید، به مغازه سوپری در منزلتون یا مغازه‌دار دیگر یا بازاری دیگری پول میدید، میگید فلان جنس رو برای من بفرست یا نگه دار یا میام میبرم. پول رو نقد دادید، اما بله در اینجا مسمن و معوض شده بر ذمه طرف. یا مثلا بله این میدونهای تربار بر این معامله خیلی سر و کار داره، میره توی باغ میگه میوه های باغت را میخرم، فصلش که رسید بردار و بیار برای بازار. میشه معامله سلف و سلم. در اصطلاح فقه اینو بهش میگن معامله سلف و سلم. معامله سلف و سلم چیست؟ بله پول نقد میدهد، جنس رو بعد تحویل میگیرد. این هم قسم چندم شد؟ قسم سوم. قسم چهارم، این سه قسم معامله شرعی هست و اشکالی ندارد. قسم چهارم قسم معامله کالی به کالی، یا به عبارت بهتر دین به دین. هر دو طرف، هم سمن و هم مسمن، هیچ یکی وجود ندارد. این چنین معامله‌ای از نظر اسلام شرعیت ندارد. معامله دین به دین بله شرعی نیست. چرا؟ چون هم روایات نبوی داریم، هم روایات بله در لسان ائمه ما صلوات الله و سلام علیهم اجمعین وارد شدن، که در فقهمون مرتب و منظم و به طور مستوفا بحثش رو کردیم. اگر خواستن عزیزان من مراجعه بکنن به بله مباحث بحث خارجمون و کاملا مستوفا بحثش رو کردیم الحمدلله رب العالمین. از این معاملات، معامله نقدین که نقدیست دین نیست، این سه معامله دیگر معامله دین، به خصوص دو موردی که مشروعیت داره، یعنی معامله نسیه و معامله بفرمایید سلم و سلف، که سمن نقد است و مسمن نیست، یا برعکسش جنس رو میگیرد پول رو بعدن میدهد. معامله دین در این دو قسمه، اینو بهش میگن معامله دین. آیه شریفه میفرماید وقتی که شما معامله‌ای به صورت دین میکنید، شما بین خودتون یه قراردادی، کاغذی، نوشته ای، چیزی داشته باشید، رد و بدل بکنید و اینو بنویسید. و در روایات داریم که اگر کسی به کسی چیزی داد، پولی داد، ثمنی، مثمنی در معامله دین و چیزی رو مکتوب نکرد و بعدن اختلافشون افتاد، جز خودش رو کسی دیگر رو مذمت نکند. چقدر اسلام اسلام دقیق و قوانین اسلام قوانین دقیقی. کسانی که ایمان آوردید، ازا تداینتون به دینه، وقتی که معامله کردی، تداین هم عرض کردیم باب تفاعل، تعامل، تعامل هم که میگن یعنی معامله دو سویه. وقتی شما با هم قراردادی بستید و یکی بر دیگری دینی بر گردنش گذاشت و عنایت هم دارید، دیگه در معامله سلف و سلم یا معامله نسیه یا نسیعه مدین نسبت به فروشنده و بفرمایید خریدار متفاوته. یعنی در معامله نسیه مدین کدومی کی میشه؟ فروشنده یا خریدار؟ خریداره. خریدار در معامله نسیه دین به گردنشه، فروشنده در معامله سلف و سلم دین به گردنشه. ای کسانی که دین به گردنتون، معامله دو سویه میکنید و مدینی وجود دارد و به قول معروف بستانکاری و بدهکاری وجود دارد، بدهکار میشود، بینتون یک کاغذی رد و بدل بکنید الا اجل مسمى، تا یک زمان مشخصی. و من عرض کنم که زمان معاملات نسیه و معاملات سلف و سلم یا معاملات دینی از یک دقیقه شروع می شود که مهلت است، تا هر موقعی که خودشون مهلت رو و مدت رو قلمداد بکنن و مشخص بکنن، الا اجل مسمى، تا یه وقت معینی فکتبو، این رو بنویسی. پس اولین قانون وقتی معامله دین دارید، خب اگر جنس ها نقدیست که صحبت نیست، پول میده جنس رو میگیره، به قول معروف هر که پول بده آش میخوره، اما در جاهایی که میخواهد دین باشد اسلام میفرماید این رو بنویسید. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، و باید بنویسد بین شما یک نویسنده اون هم به عدل. سبحان الله، قانون عدل، قانون عدل، خیلی عجیبه. باید این کاتب بله به عدل بنویسد، به عدل بنویسد. یه بحثی هم باز در فقه داریم که آیا کاتبی که میخواهد بنویسد باید عادل باشد یا عادل نباشد. بحث عدالت، امام جماعت باید عادل باشد و علاوه بر عدل رفتاری، عدل بفرمایید اجتماعی و عدالت‌های دیگر هم گاهی وقتا باید مطرح بشود. و حتی خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، در کتاب العدالتشون و در کتاب مکاسب یه بحثی دارن که آیا عرفیات هم مسقط عدالت هست یا نی. ایشون نظرش اینه که بعضی از خلاف عرفا هم مسقط عدالت و مسقط عدالت هست. خب اینجا عدالت رفتاری را آیه شریفه مطرح میکنه. کسی که میخواهد بنویسد باید بهش اطمینان داشته باشید و عادل باشد. پس هر کس قراردادها را نمیشود بنویسد، باید کسانی بنویسند که اینا عدالت رفتاری داشته باشند، مطلبی رو جابجا ننویسند، به خصوص برای کسانی که جاهل به معاملاتن. و من همینجا عرض کنم جاهل به معاملات به این معنا نیست که بگیم فلانی اصلا سواد نداره، نه، گاهی وقتا شاید بهترین سوادهای حوزوی و دانشگاهی رو داشته باشه اما به زوایای این معامله آگاهی نداشته باشد، اینجا هم این جاهل حساب میشه. پس جاهل اعم از این است که هیچ سواد نوشتن نداره باید براش نوشت، یا نه خیر، سواد این معامله رو نداره، چون کسی که معامله میکند باید به زوایای معامله عالم باشد. ولی یکتب بینکم کاتبون بلعد ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله، و حق ندارد کاتب این که ننویسد همونطور که خداوند او رو تعلیم داده. یعنی چنین کاتب باید بنویسد. اگر کسانی به کسانی مراجعه کردند که شما عادلید، شما واردید، شما معتمد هستید، بیایید این بله معامله رو جوش بدید به قول معروف و بنویسید، اونا باید قبول بکنن. و یه بحثی که آیه شریفه داره ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله، بله من از خودداری از نوشتن نکند همونطور که خداوند او رو تعلیم داده و این نوشتن رو بهش آموزش و آموخته است. یعنی کاتب ها الان ببینید ما الان در عرف روزمرمون بنگاه هایی داریم که این کارها رو میکنن، قراردادها رو میبندن. این بنگاه ها باید عدالت رفتاری و عدالت بفرمایید اجتماعیشون محرز بشه که خدای نخواسته خائنانه معاملات رو بله قراردادها رو ننویسن. فلیکتب باید بنویسد، کسی که خدا بهش تعلیم کتابت داده و وارده باید بنویسد. ولیمل للذی علیه الحق، املال و املا به معنای اینه که یکی میگه دیگری مینویسد. گاهی وقتا کسی کتابت بلده اما قانون ما این معامله رو وارد نیست، بیاد بنویسه. ولیمل علیه الحق، اونی که بله ولیمل یعنی باید بنویسد و مدیون باید مطالب رو املا بکند. اینجا دیگه مدیونه، مدیون کسی که بدهکاره، بگه ما همچه معاملهی کردیم و قرار همچین تعهدی بهش بدیم، این تعهدات ما رو بنویسی. چقدر دستورات عجیب. پس اون که معامله نقدی میکند بنویسد بهتر است، اما اگر ننویسد مشکل ایجاد نمی کند، هر یک جنس رو میگیرد و میرود. اما در معامله که یک طرف مدین است دین است و یک طرف مدین است و بدهکار است، اینجا باید کسی که بدهکاره تعهد بده که کالا را تحویل بده، چه کالا سمن باشد، چه عوض باشد، چه معوض باشد، چه سمن و چه مسلم. ولی یتق الله ربه، باید از خدا هم تقوا داشته باشد و بپرهیزد. ولا یبخس منه شیئا، و چیزی ازش کم نگذارد، به قرارداد باید وفا بکنه. پس ای کسانی که معامله میکنید، حتی در معامله نقدین، نظر قرآن این است که بهتر است که شما بنویسید. وقتی که نوشید هیچ چیزی، بله، به قول معروف جابجا نمیشه. فان کان الذی علیه الحق، اما اگر کسی که مدیون حق، در اینجا یعنی دین، حق در اینجا یعنی چیزی که ثابت شده است که باید بپردازد اما الان نپرداخته، چه فروشنده باشه چه خریدار باشه، در معامله نسی خریدار، در معامله سلم و سلف بفرمایید فروشنده. فا این کان الذی علیه الحق، کسی که حق بر اون هست یعنی مدیونه، اگر سفیه باشد، او ضعیفن، یا ناتوان باشد، یا صغیر باشد، یا بچه باشد، او لا یستطیع ان یمل هو، و استطاعت و توانایی ندارد و صلاحیت ندارد که املایی داشته باشد و بنویسد، بچه ایست، بله، نمیتونه بنویسه، سفیه ایست، یه مقداری به قول معروف کم عقله، بله، کم هوشه و نمیتواند معاملهی داشته باشد، فلیوم لل ولیهو بالعدل، ولی او باید این کار رو به عدل و به تساوی و به رفتار عادلانه این کار رو انجام بده. پس بچه ها و سفیه ها، اینها اولیاشون باید کارها رو انجام بدن، چون خودشون مالک نیستن، اولیاست که باید کارهاشون رو انجام بدن. پس قانون کتابت برای اول برای همه، دوم برای اولیا، برای کسانی که سفیهن یا ضعیفن یا ناتوان هستن. قانون بعدی، وستشهد و شهیدین من رجالکم، شما شاهد بگیرید دو نفر از مردان رو. پس در معاملات دین شاهد هم نیاز است، و انشاءالله در فقه دیگه باید بحث کنیم که آیا این شاهد وجوب دارد یا این شاهد استحباب دارد. ولی وجود شاهد در معاملات، به خصوص در معاملات کلان، این هم که در معاملات شاهدها میان امضا میکنن، برای همینه. فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، اگر دوتا مرد نبودن، یک مرد و دو زن رو شاهد بگیری. یکی از جاهایی که به لحاظ به تصریح قرآن، بله، حقوق زن و مرد متفاوت است اینجا، و من کاملا به صراحت عرض می کنم زن و مرد در حقیقت و شخصیت یکی هستند، در حقوق و مزایا دوتا هستند، اصلا حقوقشون متفاوته. چرا حقوقشون متفاوته؟ چون شخصیت وجودی و ایجادی و نیازیشون متفاوته. مرد یه کارهایی باید انجام بده، نیازی به هزینه های مختلف داره. زن از بعضی از کارها معاف است که هزینه لازم ندارد. اسلام همه اینها رو در نظر گرفته. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْزَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَزِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، از کسانی که قبول دارید گواه بگیرید که اگر یکی از اینها خلاصه فراموش کرد، دیگری او رو یاد آوری بکنه. و عجیب اینه که اینجا به عنوان فراموشی بحث زلالت مطرح شده، چون وقتی فراموش کرد از معامله گمراه میشه، از معامله فاصله میگیره. که انتزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، اگر احیانا یکیشون خواست به قول معروف دغلبازی بکنه و بزنه زیر معامله و معامله رو فسخ بکنه و تأمل بکنه، دیگری تذکرش بده. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، و شهدا یعنی هرگاه شهود را به محکمه به مورد اختلافشون دعوت کردن، این شهدا حق این که، بله، نپذیرن ندارم. من همینجا یه تذکر بدم، تذکر بسیار مهمی است. شهید در قرآن بر گواه و شاهد اطلاق می شود و شهدایی که در قرآن در اینجا و جاهای دیگه آمده است به جمع شهید به معنای گواه و به معنای شاهده، نه شهید اصطلاحی که بله کشته شده در راه خدا باشد. بله کشته شده در راه خدا در قرآن به عنوان مقتول فی سبیل الله نام برده شده، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. ببینید اینجوری. اما در روایات ما کلمه شهید بر شهید اصطلاحی به کار برده شده. پس تذکر بسیار مهمی است. اینجا دیگه اطلاقات عرفی با اطلاقات قرآنی و روایی تفاوت داره. شهید در قرآن گواه است، اما شهید در اجتماع و مردم مقتول فی سبیل الله، کشته فی سبیل الله که اجر خاصی داره و اجرش هم عند الله. اما در روایات ما شهید به کار برده شده مثل همون، و معلوم میشه که روایات ما دیگه گفتمانهای عامیانه ماست که اهل بیت برخورد داشتن و بیان کردن. ولا تسعمو ان تکتبوه صغیرن او کبیرن الا عجله. شهدا را وقتی و گواه ها و شهود را وقتی که به محکمه خواندن یا یک جایی دو نفر معامله کردن، دو نفر شاهدن، اختلافشون افتاده، به شاهدا گفتن بیان شهادت بدین، حق ندارن بگن ما شهادت نمیدیم، باید شهادت بدن. ولا تسعمو ان تکتبو صغیرن او کبیرا، و در نوشتنتون مسامحه نکنید. ولا تسعمو، مسامحه نکنید، سهلنگاری نکنید که بنویسید صغیرن او کبیرن الا عجله، چه معاملاتون بزرگ باشد چه معاملات کوچک باشد. هر چی که هر کار که میخواید بکنید یک نوشته ای بین خودتون رد و بدل بکنید. معامله های دوستانه که حتی انجام میشود، من عرضم اینه، توصیه قرآن اینه که نوشته بینشون رد و بدل بشه. نگن که دیگه دوستیم، خاطر جمعیم. درستی خاطر جمعی یه طرف، اما دستور قرآنی چیزی دیگری. ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده، این پیش خدا به عادلانه تره و اقوم است، یعنی محکم تر است برای شهادت و گواه. و ادنا ان لا ترتابو، و نزدیک تره به این که اگر پیش آمدی بکنه، ریبی، شکی، چیزی پیش بیاد، این دیگه مطمئن تره. و به قول معروف وقتی قرار داد بستید خیلی از چیزها حواشیش مشخصه. الا ان تکونه تجارتن حاضرتن تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناحون ان تکتبوها. اگر یه تجارت حاضر باشد، معامله حاضر با، جالب اینه که خداوند بر معامله‌ای که بله بدون دین است، اول تداینتون به دینن فرمودن، بعد برای معاملات نقدی عنوان چه کردن؟ عنوان تعبیر تجارت حاضره کردن. تجارت حاضره یعنی سمن و مسمن هر دو حاضره، همونطور که در توضیح و در بیان عرض کردم، هر دو حاضره مبادله میکنه. اینجا ننوشتن ننوشتن، چرا؟ چون اون دیگری کتاب رو میگیرد، اینی که پول رو میده، و همین تبدیل و تبادل پول و کتاب دلیل بر اینه که هر یک معاملهی صورت داده. اگر در تجارت حاضر بینکم انجام شد فلیس علیکم جناحون ان لا تکتبوها، اشکالی ندارد که شما این رو ننویسید. و اشهدو ازا تبایعتو، اما شاهد بر معامله رو همه جا دیگه بیارید. معامله و بی که صورت گرفت، بی رو گفتیم مبادلتو مالن به مالنه، و من عرضم اینه که تبایعتم در اینجا تنها بی نیست، گرچه کلمه بی به کار برده شده است، در معاملات دیگر هم همین باید باشد، اما بی دیگه معامله و عقد غالبه. ولا یزار کاتبون ولا شهید، بله دیگه ضرر ندارد اگر نویسنده بیاد بنویسه و نه هم گواه بده و بله به عبارت بهتر شاهدی گواهی بده. و ان تفعلوا فانه فسوق بكم، و اگر چنین بکنید و نافرمانی کردید قطعا بدونید که خدا این خواسته، از خدا بترسید و تقوا الله و يعلمكم الله، بله تقوای الهی داشته باشید تا خدا به شما تعلیم بکنه. والله بكل شيء علیم. یک دو تا نکته در این آخر آیه هست، مثل که وقتمون تموم شده، اجازه بدید باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه.